بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وإطفاء النائرة و اطفاء النائره و کذم و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. سلام علیکم و رحمت الله. صحبت در این بود که در این فرازها مواردی از زیورهای مردم صالح و اهل تقوا بیان شده که یکی از آنها تلاش برای خاموش کردن آتش کینه‌توزی و اختلاف در زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی است و به همین جهت یکی از ارزشمندترین صدقات و کارها هزینه کردن برای رفع اختلافات. این روایت جالبی هستش که امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل می‌فرماید: اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا، مرحوم کلینی نقل میکنه، منازعه فافتده ها من مالی. مفضل، وقتی که دیدی که دو نفر از شیعیان ما با همدیگه اختلاف دارن، نزاع دارن، دعوا دارن و با پول مشکلشون حل میشه، میگه از پول من، از حساب من، معلوم میشه پول داشته پیش حضرت مفضل، میگه از حساب من یا بده، من مثلا بعدن بهت میدم، بده برای اینکه مشکلشون رو حل کنی. و مفضل این کارم میکرده. دارد در یه روایتی از ابو حنیفه سائق الحاج، نه این ابو حنیفه معروف، یکی بوده که کارهای سائق حاج بوده، یعنی در کارواندار بوده، در واقع حاجی میبرده. میگه مفضل، همین که حضرت بهش دستور داده بود، یه وقتی اومد داشت میگذشت، دید من با بعضی از قوم خویشامون سر ارث داریم با هم دیگه دعوا میکنیم، با یه از بستگانمون اختلاف داریم. یه مقداری ایستاد، دید که اوضاع چجوری هست، ما سر چی اختلاف داریم، به ما صدامون کرد و گفت دوتاتون بیاید بریم خونمون، ما رو برد خونش. بعد به هر حال ما رو مصالحه داد، 400 درهم پول بهمون داد، صلحمون داد، صلح کردیم. بعد توضیح داد که این پولی که من دادم به شما، 400 درهم، پول خودم نبود، پول امام صادق بود، امام صادق پول گذاشته پیش من که هر وقت که بعضی از شیعیان با هم دیگه اختلاف دارن با مال حل میشه، این پولو بدم برای اینکه مشکل اختلاف رو در جامعه حل کنن. این نهایت اهمیت اهل بیت به اینکه اختلاف در میان شیعه نباشه. متاسفانه الان مراجعه میکنید که اوضاع چجور هستش، که الان در عراق واقعا شیعه ها با هم دیگه تو این وضعی نابسامان جنگ، شیعه ها با هم دیگه اختلاف دارن. در ایران مثلا خودتون مراجعه میکنید که چجور دوستان انقلاب به جان هم دیگه افتادن. به هر حال میگه از مال من پول بده برای اینکه اختلاف رو حل کنیم، چون میدونه این آتش کینه توزی به کجا تمام میشه. صلواتی خط بفرمید. بحث در این بود که آیا پدر بدون رضایت فرزند از مال فرزند میتونه برداره حج واجبش رو بره یا حج مستحب بکنه یا نه؟ اینجا شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخ طوسی که میفرمود واجبه، قاضی ابن براج میگفتش جایزه، بقیه از شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن براج بگذاریم میگن جایز نیست، چه در گذشته چه در حال. بس به روایات رسید که ببینیم که آیا از روایات چی استفاده میشه، آیا پدر از مال فرزند جایز است برداره تصرفش بدون رضایت فرزند پدر جایزه یا جایز نیست. این روایت جلد 17 آوردید، دادید روایت رو آیون؟ بله. این صفحه 262 باب 78، باب و حکم اخذ من مال الولد والاب، آیا پدر میتونه از پسر بگیره یا پدر میتواند از مال پسر برداره؟ محمد ابن حسن به اسنادی عن حسن ابن محبوب که امامی ثقه جلیل القدر علا قول هم از اصحاب اجماع، عن علی ابن رزین این هم ثقه امامی ثقه است، محمد ابن مسلم که علاوه بر این از اصحاب اجماع هم هست، عن ابی ابن رواه صحیح است، سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، آیا پدر نیاز داره به مال پسرش؟ قال یأکل منه ما شاء من غیر سرب. روایات سه دسته هستن، حالا این اون عناوین دستشون عرض میکنم بعد همطور به ترتیب میخونیم ببینید که هر کدام توی کدام دسته قرار میگیرن. یه دسته روایات میگن که مطلقا پدر میتواند از مال فرزندش برده تصرف در مال فرزندش کنه. یک دسته روایات میگن که اگر احتیاج داشته باشد میتواند از مال فرزندش برده. این دسته دوم. دسته سوم این است که اگر مضطر باشد پسر میتواند، پدر میتواند از مال فرزندش برداره. این سه دسته هستن. حالا مادرم میرسیم، نه پدر چون ولایت داره دیگه، حالا مادرم میرسیم، مادرم ضمنش در روایت عرض خواهم کرد. خب این روایت کدوم دسته جا میگیره؟ بله، این احتیاج داشته باشه است یا این که مطلقه؟ این سوالشه، جواب امام چیه؟ بله، جواب مطلقه دیگه، چون مطلقه دیگه، جواب امام میگه یأکل منه ما شاء من غیر سرب، ظاهرش اینه که سوال احتیاج توشه، ولی امام نگفته اگر احتیاج داشته باشه. بله. و قال و فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، پسر نمیتونه از مال پدر برداره مگر به اذنش، والوالدو یأخذ من مال ابنه ما شاء، میتونه بابا هر چقدر بخواد میتونه برداره، و لهو ان یقع علی جاریت ابنه، میتواند با در کنیز پسرش هم تصرف کنه، البته در صورتی که پسر تصرف نکرده باشه در اون کنیز. و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل انت و مالک لابی، این روایت هم حضرت نقل کرد. بله بله، اون روایت زیدی. بله. و انهو این روایت از اصطلاحا تعلیق میگن، تعلیق بر روایت قبلی شده، بر سند قبلی شده، یعنی انهو ان حسن ابن محبوب، ان علی حمزه سمالی که ثقتون جلیل، ان ابی جعفر، اینم این روایت هم باز صحیحه، از امام باقی هستم، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لرجل انت و مالک لابیک، و قال ابو جعفر ما احب ان یاخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لا بد منه ان الله لا يحب الفساد. اینجا میشه لابدم، میشه دیگه خیلی دیگه احتیاج شدید میشه، اندل حاجه میشه، احتیاج دیگه و تقریبا دست دوم میشه. نه دیگه، حالا ما احبا برخواه می دوست ندارم، یعنی کرا خوب نیست، بله، ولی بازم تو دسته دوم قرار میگیره. حالا یا روایت بعدی که دیگه اینجوری نیستش، موهبه هم نداره. روایت به اسنادی ان حسین ابن سعید احبازی که امامی ثقه جلیل، ان حمادی حماد ابن عیساس که از اصحاب اجماعه، ان عبدالله ابن مغیره که این هم باز از اصحاب اجماعه، ان عبدالله ابن سنان که امامی ثقه جلیل. قال سألته عن ابنم، پس روایت اینم صحیح است. سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام امام صادق، ماذا یحل للوالد من مال ورده؟ قال اما اذا انفق علیه ولده و به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ مال. این دیگه چیه؟ معنا میکنه، میگه اگه پسر به اندازه که واجب النفقه هست به نیکویی بهش میده، فلیس له ان من ماله، میگه نه نمیشه بگیره. بله، و این کان لوالدهی جاریه للولد فیها نصیبون فلیس له ان یتعها، اگه پسرش هم مثلا کنیزی داره نمیتواند پدر با اون کنیز و تصرف کنه، الا ان یقومها قیمتن تسیر و لبردهی قیمت ها، مگه اینکه اگه خواست تصرف کنه باید چیکار کنه؟ قیمت بگذاره روش. و قال و یعلنو داره، میگه من این رو خریدم، پولشو برداشتم، قیمتش رو به گردن گرفتم. و سألتهو عن الوله عن الوالد یرزعو رزعر منه یسیبو، آیا پدر سهمی دارد من مال ولده شیئن؟ قال نعم، پدر چرا میتواند از مال ولدش برداره؟ نعم، ولا یرزع الولد من مال والده شیئن الا به اذنه، جز با اذنش پسر از پدر نمیتواند برداره. فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَتَّخِذَهَا، خواست تصرف کنه در این جاریه، یقتضیها، تو نسخه داره یفتضها، یفتضها به معنا درست‌تره که تو باورقی هم داره، اگر بخواد درش تصرف کنه، فلیقومها علی نفسه قیمتاً، این قیمتش رو چی کنه؟ ثم لیصنع بها ما شاء ان شاء وتم ان شاء با، خواست پول بفروشه، خواست تصرف کنه، مشکلی نداره. این هم جزء دسته چندم میشه، دوم میشه. خدمتتون عرض کنم که انه ان عثمان ابن عیسی حسین ابن سعید، تعلیق بر قبلیه، عثمان ابن عیسی الکلابی، این امامی نبوده، بعد امامی شده عثمان ابن سعید، به هم جهت موثق روایت. ان سعید ابن یسار، این امامی ثقه است، قلت لعبی عبدالله ایه حج رجل من مال ابنهی و هو صغیر، میتواند حج کند؟ میفرماید که قال نعم. قلت یه حج حجت الاسلام و ینفق من، سوال، میتونه حجت الاسلام، حج واجبش انجام بده؟ بله. نعم بالمعروف، اسراف نکنه، بالمعروف یعنی اسراف نکنه. ثم قال نعم یه حج منه و ینفق بعد منه، ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ياخذ من مال والده الا باذنه. این جز دست اولی که مطلقا میتونه. ان رج و اینجا این روایت تو اون جلد 11 که روایت چم قبلا داشتی صفحه 91 یه اضافه هم داره، اینجا تیکشو نه، اینجا تقطیع کرده، ان رجلا اختصم که تو اوروا آورده و وارد ایران نبی ف قضا ان المال والبرد دل والد، این تیکه این تیکهشون تقطیع کرده، یکی از مشکلات وسائل همین تقطیعهاشه. چون میگه عقول تجویز و اخذ نفقت الحج محمول الا از ها قرضن، این چجوری میگه که میتونه برداره؟ میگه یعنی قرضن میتونه برداره، حمل کرده. بعد این همون سعید ابن یسار هست، او تصاوی نفقت السفر والحذر مع وجوب نفقت ای علل ولد و استقرار حج، یا اینکه نفقه سفر و حذر یکی میشه و با اینکه واجب النفقه هم هستش بر ولد و استقرار حج، حج هم بر او مستقر هست. اگه اینجوری هست مشکلی نداره، اینجوری حملش کرده. خب بله، حدیث اینجور نیست، همون حدیث که دیروز هم عرض کردیم شیخ طوسی هم کرده اینجوری در استبصارش، در استبصارش که از نظر قبلیش بلگه. نه حالا عرض میکنیم، نه فقط نتونست فتوا بده، میگه حکمشو ببینید چه اینطور که میگه بر حکم فتوا نه فتوا نداد. روایت بعدی این اون دو جز چهارم جز دست اوله، روایت چهارم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیساس عن حریز ابن عبدالله شجستانی عن محمد ابن مزید. این همشون امامی ثقه هستن که بعضیاشون ثقه جلیلن، بعضیا فقط ثقه هستن، و محمد المسلم که اصحاب اجماع هست. خدمتتون عرض کنم که سألت و عن رجل لبنه مالون، پسرش مال داره، فیحتاج الاب الیه، پدر احتیاج دارد، قال یأکل منه فعمل ام، که ام سوال میکردی اینجا داره، فعمل ام فلا تأکل منه الا قرضن علی نفسها، از باب قرض میتونه برداره، ولی پدر اگه بله پدر میتواند تصرف کنه. اینم تقریبا تو دسته اول میشه، چون سوالش توی احتیاجش تو سواله. بله ایشون میگه اقول حکم الام مقمول علی وجود زوجها فتجب و نفقتها علی. این که گفته ام نمیتونه بره، امم که واجب النفقه است، پس چرا ایشون گفته که نمیتونه مگر از باب قرض؟ میگه در صورت که ام شوهر داشته باشه نفقهش بر شوهرش بره، یعنی بعد رفته شوهر کرده و بر شوهرش بله نفقهش هستش، یعنی زوجش هست، شوهرش هست، شوهرش هم میتونه، واجب النفقهش اون هست. لا علی ولده ها، که واجب النفقه ولد نیستش، بخاره یا زوج همون چیز هست، به از زوج هستش، وجود زوج ها. و ان ادتن من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد رو بحثش مفصل پارسال کردیم که امامی ثقه است. بله و ان علی ابن اسوات، این هم فتحی ثقه است، امامی است، فتحی است، ولی کن ثقه است. ان علی ابن جعفر، این علی ابن جعفر اوریزی است که این اواخر جنازش رو گفتن که از اوریز که اطراف مدینه بود آوردن تو بقیه دفن کردن. علی ابن جعفر اوریزی است که اینم امامی ثقه جلیل القدر. ان نمیدونم دیگه، بعضی میگفتن سالم بوده، بعضی میگفتن بالاخره میگفتن از اونجا آوردن و در بقیه دفن کردن. عن ابی ابراهیم کاظم، امام کاظم علیه السلام، قال سألته، روایت میشه موثق، این جزء دسته سوم میشه اضطراره، سألته عن الرجل یأکل من مال ولده قال لا الا ان یضطر الی فیأکل منه بالمعروف ولا یصلح للولد ان یأخذ من مال والده شیئا الا باذن والده. پسر نمیتونه ولی پدر میتواند در صورت اضطرار، این میشه دست سوم. رواه هملری بعد میگه الا به اذن او یزتر فیاکل بالمعروف او یستغرز من حتی یودیه و ازا عیسر، این باز اضطرار توش هست. روایت هفتم عن ابی علی اشعری، احمد ابن ادریس اشعریس که امامی و ثقتون جلیل. بله خدمتون عرض کنم که ان حسن ابن علی کوفی، اینم امامی ثقه جلیل هست. ان عبیس ابن هاشم، اینم امامی ثقه جلیل هست. ان عبدالکریم ابن عمر هستش یا عمر هست، که این عبدالکریم هم اینم امامی ثقه جلیل هست که بعد واقفی شده. ان ابی ابن یعفور که اینا عبدالله ابن یعفور هستش که امامی ثقه جلیل هست، ان ابی عبد از امام صادق علیه السلام. فی فر رجل یکون لبلده مالون فاحب ان یأخذ منه فالقال فلیأخذ و ان کانت امه حیه فما احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضا، مگر به صورت قرض مادر برداره، که همون حمل قبلی اینجا میاد. این جزء دسته چه؟ نه دیگه، آره دیگه، نه طلاق داده دیگه، بله شو... به این شوهر کرده، فرض کنید که این طلاق گرفته ازش، حمل دیگه، ایشون حمل کرده دیگه، یعنی این میگه چرا اینجوری گفته؟ چون واجب النفقه است دیگه، اگه مادرم واجب النفقه این نیاز داشته، واجب النفقه است دیگه، به همین جهت باز حملش کرد دیگه، راهی جز این نداره. و الا واجب النفقه است، مادرم میتونه همونطور که پدر میتونه برداره، اونم میتونه برداره. حال میگه چون شوهر جدیدش پولدار هست دیگه، واجب النفقه اون این دیگه برای این واجب نیست، میگه نه دیگه بر نداره، از این بر نداره. خب این میشه جزء دسته اول، روایت هفتم. روایت بعدی محمد ابن یحیای عطار هست، این که امامی ثقه جلیل، ان عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، این هم امامی ثقه هستش. ان علی ابن حکم، این هم ثقه امامی ثقه جلیله. ان حسین ابن عبدالعلا، این هم ثقه امامی ثقه است. این روایت صحیح است. قلت لعبا عبدالله علیه السلام، لعبی عبدالله علیه السلام، ما یحل للرجل من مال ولده قال قوتو به غیر سرب از تر رئیله. این جز دسته سوم میشه. قال فقلت له فقول رسول الله صلی الله علیه وسلم. این نکته، این روایت خود دقت کنید، این روایت تقریبا شرح اون روایاتی است که میگه انت و مالک العبی، این روایت شرح اونه، خوب دقت کنید. میگه بهش گفتش که امام فرمود نه نمیتونه برداره، فقط مگر جز در حال اضطرار. میگه بهش گفتم، اشکال کردم، گویا توضیح خواستم از امام، گفتم که پیغمبر که گویا فقال به رجل الذی اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالک العبی، این چی میشه این روایت؟ که اصلا پیغمبر میگه اصلا تو مالت همش مال پدرتون هست، یعنی اصلا مو کاملا میتونه حق تصرف داره. میگه فقال، ها این مهمه، میگه فقال انما جاء به ابیه الان نبی فقال یا رسول الله هازا ابی وقد ظلمنی میراثی من امی، مادرم مرده میراثش به من رسیده، پدرم اینجا ظلم کرده از او برداشته. فاخبره الاب انه قد انفقه علی و علی نفسه، این به باباش گفتش بابا این پول مادرت که برداشته خرج خودت کرده، یعنی پول ارث مادر پول نداشته، ارث مادر تو ارزش خرج خودت کرده، هم خرج خودت هم خرج خودش کرده. و قال انت و مالک العبی، میگه پیغمبر در این شرایط گفت، نه اینکه در پسر پدر میتواند به هر جوری که خواست در مال پسرش تصرف کنه. بله. و لم یکن عند الرجل شیئون، آدم بیچاره بود، پولی نداشت. اوکان او نخونید، اوکان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحبس ابن الام، آیا تو توقع داشتی که بیاد پدر و پیغمبر زندانیش کنه بگه چرا میراث پسرت رو برداشتی؟ اوکان سوال داره میکنه، سوال تعجبیه، میگه آیا پدر بیاد پیغمبر بیاد پدر رو حبسش کنه، چرا حق ظلم کردی به او؟ نه که این روایت در واقع شرح اون روایاته، اینجوری نیستش که در هر صورتی بخواد پدر در مال پسر تصرف کنه. خب حالا تا همینجا روایت بس، دیگه اونش مهم نیستش. خدمتتون عرض کنم که حالا توضیح در اینجا، پس سه طایفه داریم. یه طایفه میگن تصرف میتواند بکند مطلقا، یه طایفه میگوید اندل حاجه، یه طایفه میگه اندل اضطرار. به طور طبیعی اگه ما بخوایم این سه دسته رو هم دیگه جمع کنیم چی میشه؟ میگیم طایفه اول که مطلق با این دل حاجت چی میشه؟ مقید میشه، تخصیص میخوره. بله دیگه. ممکنه روایات مثلا بعضی از راویای خود کمتر گفتن بیشتر گفتن، حالا ما که جمع میکنیم همین میشه دیگه، نتیجهش یه چیه یه معنا میشه. میگیم روایت اول که گفتن که میتواند مطلقا، یعنی مقصود این است که اگه نیاز داشته باشه، اگه نیاز داشته بی خودی چرا از مال بابا بچهش برداره. روایت هم که گفته که مضطر باشه، یعنی اضطرار، اضطرار عرفیه دیگه، نیاز نیاز عرفی هست، نه اینکه نیاز نیاز مثلا اونجا چی دیگه داره میمیره، اونجوری نیستش دیگه، اندل حاجه. پس سه دسته با هم دیگه جمع میشه، یعنی مجموع روایات اینه که مقصود امام این است که اندل حاجه میتونه برداره. هر سه دسته اینجوری میشه که وقت اون سوالم با جواب تقریبا، اون روایت اولم تقریبا یه بیش بهتر میخوره، همونطور که تو ذهن آیون آمده بود که اندل حاجه، اونم دسته دومه. به هر حال این روایت سه تاشو با هم دیگه جمع کنیم اینجوری میشه که اگر پدر نیاز داشته باشد، خب بله دیگه، اگه اینجوری باشه نمیتونه تصرف، حرام میتونه تصرف کنه، بله نمیشود. خب حالا ولی کن روایت سعید ابن یسار یه چیزی اضافه هم داشت، گفتش میتواند حج انجام بده، یعنی تو هیچ روایتی این نبود که میتواند از مال پسر بردارد چیکار کنه؟ حج انجام بده. که چیزم آمد گفتش واجبه، شیخ طوسی هم گفته اینجا میتواند پس واجبه. در اینجا این روایت یه چیزی میگه که هیچ یکی از این روایات نمیگه، چون حج که از ضروریات نیست، حج چه نیازی داره یه انسان از حج بره؟ نه، حج اگه مستطیع بود میره، اگه مستطیع نبود نمیره، این جزء ضروریات زندگی انسان حج نیست. ها، مگر این که حملش کنیم، اگر بگیم حج مستقر شده که اینجا مستره وقت گیر میگیره، یا بگیم که مثلا اگر نفقش به اندازه همین میشه، یعنی بیش از نفقه نمیشه، همونطور که تو بعضی حمل کردن پنزه نفقش که واجب النفقه است، نفقش هم که بگیره میتونه حج انجام بده، یا باید اینجوری حملش کنیم، یا همونطور که خیلی از آقایون گفتن که گفتن خب این روایت مشهور ازش اعراض کرده، فقط دو سه نفر بهش عمل کردن، بقیه هیچ که عمل نکرده. اعراض مشهور سبب می شده که چی؟ اعراض مشهور سبب می شود که ما این روایت رو قبول نکنیم، هیچ که به این روایت عمل نکرده. خود شیخ طوسی هم که گفته واجبه، در کتاب استبصارش چیه؟ برگشته، از این نظرش برگشته. پس چطور میشه؟ پس بنابراین ما چون مشهور اعراض کردن، بر فرض هم که بگیم حمل ها رو نخواهیم بگیم، صاحب مدارک بگیم که این چه هست، باز بگیم مشهور اعراض کردن. اینجا یه بنابراین میخوام یه مقداری توضیح بدم راجع به اعراض مشهور. آی خوی اینجا دقت بفرمایید، آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند که نه، اعراض مشهور هیچ چیزی نداره. این یکی از مبانی اصولی آی خوی هستش که با دیگران اختلاف دارن، آی خویی و عده دیگه. این رو ما یه مقداری اینجا مکس کنیم که توضیح بدیم. ایشون مثل آی بروجردی، آیت الله بروجردی، امام، مراجع بیشتر قومی ها، اینها میگن مشهور چیکار میکنه؟ اگر یه روایت ضعیفی مشهور بهش فتوا دادن، این میشه چی؟ تقویت میشه، میشه بهش عمل کرد، یعنی قابل عمل هست. اگر روایت صحیحی رو مشهور ازش اعراض، مثل همینجا مشهور ازش اعراض کردن، این میشه چی؟ این قابل عمل نیستش. که خدا رحمت آیت الله مشکی میفرمود که کل از داد صحتن ازداد ضعفن، هر چی روایت صحیح تر باشه ولی در مرآ و منظر مشهور باشه و عمل بهش نکنن، این ضعفش بیشتره. این معلوم میشه که حتمی از امام صادر نشده. آقای خویی هم اینجا میفرمایند که بله، این نظر آیت الله بروجردی تقریبا منطبع آقای بروجردی هستش. ولی آقای خدمتتون عرض کنم که خویی در این کتاب چیزشون، در این موضوع امام خوییشون، در اونجا میفرمایند که و کیفکان جلد 26 صفحه 166 تقع المعارضه بین طائفتین، ولابد من اعمال قواعد تعارض بین دو طایفه. یه طایفه سید ابن یسار هست که میگه که میتونه حج بره، یه طایفه میگه که تصرف نمیتونه بکنه. و مقتضاها الترجیح به موافقت الکتاب. ایشون میگه که اینجا بله اون روایتی که میگه که نمیتونه تصرف کنه مطابق کتاب هست. مطابق کتاب هست یعنی مطابق کدوم آیه از آیات قرآن هست؟ میتونید بگید؟ بله؟ نه اون که مستطیل میشه، اگه برداری که مستطیل میشه. کدوم دست از روایات موافق کتاب هستش؟ آیه روایت سعید ابن یسار هست یا روایت مقابلش؟ کدوم آیه؟ میتونید بگید کدوم آیه؟ لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل تصرف الا ان تكون تجاره زن طرف. آیا موافق کتاب اون نیست که میگه که تصرف نکن دیگه؟ اون مال پسره، این مال پدره. موافق کتاب اون که موافق کتاب است آن است که میگه تصرف نکن دیگه. ها سن نسا. بله خدمتتون عرض کنم. خب ایشون میگه که با موافقت کتاب و سنت اون روایت حالا عدم جواز تصرف فی مال احد الا باذنه، که سنت هم همینه دیگه، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال اخی الا چی بتیم نفسه. چرا دیگه اگه تعارض ببینید میخوام ترجیح بدیم، میخوام میگم روایاتی هم که داره این همه میگه در واقع صحبت اجازه نه دیگه. اینجا نتیجش این شد، نتیجه جمع بندی روایات این شد که اگه نیاز داره اینجا هم جز نیاز نبود دیگه، پس این معارضه میشه دیگه. اصلا اصل قضیه ما همینجاست، جواد میگه جایز نیست تصرف کردن. خب اون هم میگه که فن نتیجه تقدیم و طایفه ثانیه که میگه تصرف نکن. ولو ناقشنا فی ترجیح بالکتاب خصوص المقام فلا تصل الی النوبه. اونجا میگه که خلاصه میگه اینجا اگرم نشد اینجا تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینجا وقتی تساقط کردن عدل عامه، عدل عامه میگه تصرف نکن. باز نتیجه چیه؟ ولی که اعراض مشهور رو میگه که اینجا اعراض مشهور همینجا حاشیهشون گفتن که اعراض مشهور لا لذالک، وقتی که آقای چیز فرمود که آقای صاحب قربه فرمود که چون مشهور معارض اعراض کردن، ایشون میفرمان لا لذالک بل لمعارضته به صحیح حسین ابن علی، چون معارضه میکنن تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن چی میشه نتیجه؟ نتیجه تساقط این است که با رو عدل عامه، عدل عامه میگه تصرف نکنه. حالا همینه، حالا میخوایم اینو بحث کنیم. اینا اگه خورده بیشتر دقت کنید اینو میخوایم بحث کنیم که ایشون آقای خویی که این مبنا تو ذهنتون باشه جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. این یه بحث اجمالا اصولی بکنیم که آیا اعراض مشهور، ایشون نه اعراض مشهور رو سبب ضعف روایت میدونه و نه عمل مشهور رو چیکار میکنه؟ عمل مشهور رو موجب قوت روایت ضعیف میکنه. ایشون میفرمایند در مورد اول میفرمایند خدمتتون عرض کنم. بله در جلد 47 همین موسوعهشون صفحه 235 در اونجا میگن که بله اذا کان الخبر الضعیف غیر حجه فی نفسه علی الفرد و کذالک فتوا المشهور غیر حجه. میگه که خبر ضعیف که حجت نیست، درسته؟ خبری که از سند صحیح نیست حجت نیست. فتوای مشهور هم که حجت نیست، ما حق فتوای امام برامون حجت است. یکون المقام من قبیل زمام غیر حجه الا غیر حجه. میگه غیر حجت رو شما به غیر حجت زمینه کردید، فلا یوجب الحجه. شما دو تا غیر حجت رو هم دیگه زمینه کردید چی میشه؟ از توش که حجت در نمیاد. دو تا صفر رو کنار هم دیگه بذاری که یک در نمیاد، عدد در نمیاد. فإن انزمام العدم الى العدم لا ينتج الا العدم. عدم رو با عدم جمع کردی این میشه چی؟ نتیجهش میشه عدم میشه. بنابراین ایشون میگه این نمیشه. پس عمل کردن مشهور به یک روایت ضعیف سبب چی نمیشه؟ این در مقابل آقای بورجردی و امام و امثال اینها هستن، باعث قوت نمیشود. در مقابل خدمتتون عرض کنم که اعراض مشهور در اونجا میفرمان که بله بله بعد اذا کان الخبر، این صفحه 236 میگم، اون صفحه 235 بود، همون جلد صفحه 236 میفرمایند که اذا کان خبر صحیح ابل موثق موردن لقیام سیره، وقتی سیره عمل میکند به خبر صحیح یا موثق و مشمولن لاطلاق ادله لفظیه، ادله لفظیه هم شاملش میشه که اینا حجت هستن، فلا وجه لرفع الید لاعراض المشهور. حالا مشهور اعراض کرده باشن، شون به هر روایت صحیح چیکار میکنه؟ عمل میکنه، ولی این که مشهور چیه؟ اعراض کرده باشن. هیچ روایت ضعیفی هم بهش عمل نمیکنه، ولی این که چی؟ مشهور، این رو عمل تایید کرده باشن، برخلاف آقای بورژدی و امام. ان شاء الله جلسه فردا براتون توضیح خواهم داد که ما این حرف ایشون رو، ما حرف آقای بورژدی رو قبول داریم، نه حرف ایشون رو، این یا منطبه آقای خویی. این خدمت رو عرض کنم که ما میگیم که به نظر میرسه که شهرت، اگر شهرت عملی فقها در عمل به فتوا، این سبب تقویت اون روایت ضعیف میشود، و اعراض مشهور از روایتی این سبب میشود که چی بشه؟ ولو اون که سندش در نهایت صحت باشه، عمل به اون روایت نشکرد. انشاءالله توضیحش رو در جلسه فردا خدمتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.